هشت شب به وقت ایران. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. رئیس جمهوری اوکراین میگوید بقای حکومت ایران حاوی این پیام به زورگویان است: بیشتر بکشید تا در قدرت بمانید. پارلمان اروپا سرکوب اعتراضات در ایران را محکوم کرد و خواستار پاسخگویی حکومت شد. و فیلم یک تصادف ساده نامزد دو جایزه اسکار 2026 شد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر حکومت ایران به بقای خود ادامه دهد، حاوی این پیام روشن برای همه زورگویان جهان است: بیشتر بکشید تا در قدرت باقی بمانید.
If the regime survives, it sends a clear signal to every bully: kill enough people and you stay in power.
ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی روز پنجشنبه خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس تاکید کرد که در مورد اعتراضات ایران زیاد صحبت می شود، اما در همین حال مردم در خون خود غرق می شوند. رئیس جمهوری اوکراین افزود که جهان به قدر کافی به مردم ایران کمک نکرد و خود را کنار کشید. زلنسکی که کشورش تحت حملات بی امان روسیه شریک راهبردی جمهوری اسلامی قرار دارد، از بی عملی کشورهای اروپایی در قبال اعتراضات در ایران نیز انتقاد کرد. او گفت بعد از آنکه کریسمس، سال نو و تعطیلات تمام شد، آنها برگشتند و اعلام موضع کردند، اما پیش از آن آیت الله هزاران نفر را کشته بود. در همین حال پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب قطعنامه‌ای سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در ایران را به شدت محکوم کرد و از حکومت ایران خواست به کشتار معترضان، اعدام‌ها و بازداشت‌های گسترده پایان دهد. این قطعنامه که پنج شنبه دوم بهمن با اکثریت قاطع آرا تصویب شد، با اعلام همبستگی کامل با معترضان ایرانی، آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را مطالبه می‌کند. این نهاد خواستار تشدید تحریم‌ها، مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت روادید برای عاملان سرکوب و قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و نیروی قدس سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی شد و بر لزوم دسترسی بدون مانع هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به ایران تاکید کرد. نمایندگان پارلمان اروپا هشدار دادند قتل هزاران معترض نشانه تغییری هولناک در الگوی سرکوب از بازدارندگی به حذف راهبرد است. فیلم سینمایی یک تصادف ساده به کارگردانی جعفر پناهی در فهرست نامزدهای اسکار 2026 در دو بخش اصلی قرار گرفت. این فیلم در شاخه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان و همچنین بهترین فیلمنامه اوریجینال نامزد شده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار ویدئویی اعلام کرد سلبریتی هایی که از اعتراضات حمایت کردند باید هزینه خسارت ها را بپردازند. این رسانه بدون ارائه سند پرداخت خسارات را مطالبه مردمی خواند و مدعی شد خسارت ها در تهران 300 میلیارد تومان بوده. فارس همچنین نوشت برخی چهره‌های حامی اعتراضات ثروت و وام‌های کلان بانکی دارند. به ادعای این خبرگزاری بررسی‌های اولیه قضایی به لزوم جبران بخشی از خسارت‌ها توسط برخی حامیان انجامیده. این ویدئو پس از آن منتشر می شود که در روزهای گذشته شماری از رسانه‌های حکومتی نوشته بودند اموال محمد ساعدی‌نیا، مدیر و مالک مجموعه کافه‌های ساعدی‌نیا، به اندازه خسارات پایتخت است. و دولت آلمان اعلام کرد یک کارمند سفارت روسیه در برلین را به دلیل ارتباط با یک پرونده جاسوسی اخراج کرده. به این ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید.
پاراگراف اول
سلام به شنوندگان پاراگراف اول، خیلی خوش اومدید به این برنامه. با من محمد زرقامی در ادامه همراه باشید. پیش از اینکه برنامه رو آغاز کنیم، در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
موضوع رهبری اعتراض ها در ایران در طول سالها موضوعی مورد مناقشه بوده است. غیر از وقایع سال 88 که بر سر نحوه انجام انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و موضع‌گیری رهبری نظام به نفع یک نامزد و علیه طیف طرفداران نامزد دیگر به آن دامن زد، در توصیف دیگر موارد اعتراض‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عنوان بی‌سر از سوی تحلیلگران و ناظران استفاده شده است. در یک نگاه کلی برای رهبری یک حرکت اجتماعی سیاسی، سه ویژگی کلی برشمرده شده است که می تواند در یک نفر یعنی رهبر جنبش یا در یک گروه یعنی رهبران جنبش تجلی پیدا کند. یک، اینکه برانگیزاننده باشد، یعنی بتواند نارضایتی نهفته در جامعه را نامگذاری کند. او به مردم می قبولاند که وضعیت موجود دیگر قابل تحمل نیست و باید برای تغییر اقدام کرد. دو، اینکه آرمان پرداز یا نوآور باشد. به عبارت دیگر او نقشه راه را ارائه می دهد. اگر مردم فقط خشمگین باشند اما راه خروج از خشم خود را ندانند، جنبش متوقف می شود. این فرد ایدئولوژی، نمادها و تصویری از آینده روشن را خلق می کند. و سه دیگر، اینکه سازمان دهنده باشد، یعنی کننده کار باشد و نقش مربوط به اجرا را بر عهده بگیرد. مدیریت لوجستیک، شبکه‌های ارتباطی و تبدیل انرژی پراکنده مردم به یک اقدام دست جمعی منظم مثل اعتصابات یا تجمعات بر عهده اوست. در آنچه اعتراض‌های بی‌سر جامعه ایرانی در طول سال‌های گذشته خوانده می‌شد، این سه ویژگی را نمی‌شد به کسی اطلاق کرد و از این رو رهبری در بین نبود. به نظر می‌رسد تا دست کم تکلیف این سه مورد و تجلی آن در یک فرد یا گروه مشخص نشود، هر ادعایی برای رهبری اعتراض‌ها مطرح شود، حرکت اعتراضی بی‌سر خواهد ماند. چه این ادعا از ناحیه حکومت باشد که آن را به خارج از کشور نسبت داده و آنچه زیر عنوان عوامل دشمن می آورد خلاصه می کند، چه از طرف نیروهای مخالف حکومت و چه حتی از جانب معترضان. اگر سر یا سرهایی برای جنبش‌های اعتراضی در ایران مطرح شود، موضوع بعدی مسئولیت اجتماعی رهبری است که هنجارهای خود را می طلبد.
از مهرداد میردامادی شنیدید. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول آشنا خواهید شد. مهمانان من در پاراگراف اول امروز مهرداد یوسفیانی با بیش از 3 دهه کار مدیریت عالی کارزارهای انتخاباتی جهانی به ویژه در آمریکا، کارشناس و متخصص مدیریت بحران‌ها و از سال 2009 برای چندین سال عهده‌دار پیشین فعالیت‌های سیاسی شاهزاده رضا پهلوی بوده که از واشنگتن ما را همراهی می‌کنند و مهمان دیگرم نوید محبی است، زندانی سیاسی پیشین، مدیر سیاست‌گذاری پیشین در اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران. آقای محبی همچنین از نویسندگان مشترک بخش‌های سیاست خارجی و امنیتی پروژه شکوفایی ایرانه که گذار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو در نظر داره. آقای محبی دارای مدرک کارشناسی در روابط بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه جورج واشنگتن و مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات امنیتی از دانشگاه ماساچوست هستند. سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید که از آقای محبی شروع کنیم. آقای محبی، با توجه به حالا مقدمه‌ای هم که ما داشتیم درباره شکل نگاه به اینکه یک رهبر در شرایطی که یک تحول اجتماعی رو میخواد رقم بزنه چگونه باید وارد بشه، ما تا چه اندازه به این نقطه رسیدیم؟ به هر حال اعتراض های گذشته بیشتر اعتراض های همونطوری هم که اشاره شد اعتراض های بی سری